بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که بعد از این که ما عناوین وارده در روایات رو بررسی کردیم و مشخص شد که اکثر این روایات عناوینی که درش وارد شده از عناوین عام، عنوان عام یعنی این عنوان که زن و زوجه از مطلق اراضی زوج ارث نمیبره، حالا این زمین مسکونی باشه یا زمین بستان باشه یا زمین زرع باشه و غیر ذلک، این زمین مشغوله باشه یا زمین غیر مشغوله باشه. و در میان این روایات مجموعاً به حسب نظر اولی سه روایت پیدا کردیم، اما بعد که دقت بیشتری شد و دیروزم عرض کردیم در حقیقت دو روایته که این دلالت بر این داره که زن از زمین مسکونی از ربا و عقار دور ارث نمیبره. این عناوین در روایات بود. گفتیم که از نظر بحثی اینجا ما باید فروض متعددی رو مطرح کنیم و روی هر کدام یکی از این فروض بحث بکنیم و باز همین فرض اولی که دیروزم گفتیم مجددا تکرار میکنیم. فرض اول این است که ما بگیم این روایات همین 17 روایته و هیچ کدام متحد با دیگری نیست، هیچ کدام به دیگری بازگشت نکنه و در نتیجه غیر از اون روایت نهم که درش عنوانی نبود سه روایت عنوان خاص داره، 13 روایت عنوان عام داره. سه روایت میگوید لا ترس المرأه من الربا، 13 روایت میگوید لا ترس المرأه من جمیع الاراضی. اینجا برخی گفتن که ما از اون سه روایت مفهوم گیری کنیم و با مفهوم اون سه روایت این 13 روایت را تشخیص بزنیم. به چه بیان؟ به این بیان که اون سه روایت میگوید لا ترسو من الربا، مفهومش این است که ترسو من بقیت الاراضی. وقتی امام میفرماید لا ترسو من الربا، مفهومش این است که پس از این ربا نمیبره اما از بقیه اراضی ارث میبره. با این مفهوم بیاییم اون 13 روایت عام که مطلق هم هست، حالا یا بگیم عامه یا مطلق، تخصیص و یا تقیید بزنیم، بگیم این روایاتی که میگوید لا ترسو من العقار با مفهوم اون سه تا روایت تخصیص زده بشه، یعنی لا ترسو من عقار دور، لا ترسو من الارض، یعنی لا ترسو من عرض دور. و اگر این روش استنباطی رو به کار بردیم که با مفهوم گیری از این سه روایت بیاییم 13 روایت دیگر رو ما تقیید بزنیم یا تخصیص بزنیم، نتیجه این می شود که اون چه که زن از او محروم است عبارت از عقار مسکونیه، زمین مسکونیه. و لعل کسانی که این چنین فتوایی دادن مثل شیخ مفید و ابن ادریس و من تبع این دو نفر، اینا شاید روی همین جهت یا لااقل یکی از استدلالاتشون همین استدلال باشه. اینجا ما دو اشکال بر این استدلال در بحث دیروز وارد کردیم. اشکال اول این است که مفهوم گیری از این روایات مبتنی بر این است که ما در اصول مفهوم لقب را بپذیریم. اگر کسی آمد گفت لا تضرب زیدن، بگیم مفهومش این است که اگر عمرو رو بزنی اشکال نداره، اگر بکر رو بزنی اشکال نداره، در حالی که احدی از اصولیین مفهوم لقب رو، یعنی از محققین اصولیین، حالا یک کسی یه قول نادری داره کاری نداریم، از ارکان و اساطین علم اصول احدی مفهوم لقب را قبول نداره. پس در نتیجه ما نمیتونیم بگیم لا ترس و من الربا، معناش این است که ترس و من غیر الربا. اینجا ممکنه شما اشکال کنید، کما این که بعد از درس دیروز بعضی از آقایون فضلا این اشکال رو مطرح کردن و لعل این اشکال در کلمات برخی از بزرگانم باشه. و اون اشکال این است که درست ما در علم اصول میگیم لقب دارای مفهوم نیست، اما این قید رو زدن که لقب مفهوم ندارد الا اونجایی که متکلم در مقام مفهوم باشه. و در مانحنفی همین طوره، در مانحنفی امام علیه السلام در مقام بیان اون چه که زن از او محرومه هست، چون در مقام بیان اون چه که زن از او محرومه هست، خب امام می فرمد لا ترسو من الربا، حدیث دوم همین باب بود، ترسو المرأه ابتو ولا ترسو من الربا شیعا. در مقام این است که بگه از چی زن محرومه، و وقتی میگه از این محرومه، این معناش این است که از غیر ربا محروم نیست، این معناش این است که در مقام افاده مفهومه. و جایی که متکلم در مقام افاده مفهوم هست، اینجا بلا اشکال مفهوم وجود داره. از این سوال ما دو جواب میدیم. خوب دقت بفرمایید این دو جواب رو. جواب اول این است که از کجا که امام در مقام بیان مفهومه؟ ببینید غالب موارد سوال مردم رباء و عرض مسئولیه. اصلا در میان خانواده ها اون چه که به عنوان ما ترک غالباً، این که میگم غالباً یعنی 98% مطرحه، این خانه مسکونیه. اون چه که مورد ابتلاء همینه و شاید امام علیه السلام توجه به این نکته داشتن و خواستن مورد ابتلاء رو بیان بکنن. در مورد ابتلاء فرمودن لا ترسو من الربا، اینطور نیست که هر مردی از دنیا بره خانه مسکونی داشته باشه، زمین بستان داشته باشه، زمین زر داشته باشه، مخصوصا در قدیم الایام که این خیلی کم هم بوده. این جواب اوله. جواب دوم اینه، خوب این نکته رو عنایت کنی، همین بزرگانی که می‌فرمایند ما از این دو سه تا روایت مفهوم بگیریم و با مفهوم این روایت اون 13 روایت را تقییب بزنیم، اگر یادتون باشه که این تعبیر شاید در کلمات مرحوم آقای بروجردی قدس سره هم بود، ولو این که عرض بکنم این رو، مرحوم آقای بروجردی قدس سره در اون رساله‌ای که به عنوان میراث الازواج از ایشون تقریرات بحث ایشون هست، در اونجا به همین نظر رسیدن، یعنی فرمودن زن از مطلق زمین ارث نمیبره. اما ظاهراً در اواخر حیاتشون فتوا دادن که از خصوص زمین مسکونی نمیبرن و در بقیه زمین ها ورثه با این زوجه یه مصالحه ای بکنن. اما در اون رساله ایشون فرمودن زن مطلقا ارث نمیبره. اما یه نکته ایشون اونجا دارن که برخی دیگر که بعدن در این مورد رساله ای نوشتن این نکته رو از ایشون گرفتن. نکته چیه؟ نکته این است که در این روایت سوم که داره لهن قیمت و طوب و البناء و الخشب و القصب فاما الارض و العقارات، گفتن آقا این ارض و عقارات رو مطلق ارض معنا نکنید، مطلق عقار معنا نکنید. چرا؟ برای اینکه طوب، آجر، بنا، خشب، چوب اینا قرینه می شود در اینکه این ارض مراد ارض چیه؟ مسکونیه. خب ما به همین آقایون، به همین بزرگان که میان از اون ستا روایت مفهوم میگیرن بهشون میگیم چرا؟ میگن امام در مقام افاده مفهومه. این که در اصول میگن لقب مفهوم ندارد یعنی جمله دارای لقب به خودی خود مفهوم نداره، اما اگر متکلم در مقام افاده مفهوم باشه اینجا دیگه مفهوم داره. حتی در جمله وصفیه کسانی که میگن وصف دارای مفهوم نیست باز این استثناء رو میزنن الا اذا کان فی مقام افاده مفهوم و میگن اینجا این چنینه. خب ما سوالمون اینه، میگیم شما در روایت سوم میگه طوب و بنا و خشب رو قرینه میگیرید برای اینکه مراد از اون عرض مطلق عرض نیست. خب در همین جا میگیم که آقا این در همین روایت دوم داره ترس المرأتو از طوب ولا ترس من الربا، بگین این توب قرینه است بر این که اون چه که مورد سؤال و مورد نیاز مخاطب بوده زمین خانه مسکونی بوده. چرا در اون روایت سوم میدون رو قرینه قرار میدی، در اینجا فراموش میکنید این رو قرینه قرار بدی؟ چرا در اینجا برای خوب این نکته دقیقیه و لطیفیه و نتیجه بخش این نکته، شما در روایت سوم لفظ آجر و خشب و اینها رو میگید قرینه است بر این که کلمه عرض همه زمین ها نیست، آجر و خشب و اینها در زمین خانه مسکونیه، پس این عرض هم یعنی عرض مسکونی. میگیم خب اونجا که این حرف رو میفرمایی در روایت دوم همین حرف رو بگیم. در روایت دوم میگه لا ترسو من توب، این توب رو قرینه قرار بدید بر این معنا که امام علیه السلام حکم خانه مسکونی رو داره بیان میکنه، برای اینکه این مورد سؤال بوده یا مورد نیاز بوده یا مورد ابتلا بوده. اما نه یک بگید پس این مفهومش اینه و امام در مقام بیان مفهومه میخوام بفرمان که از سایر حراضی ارث میبره. پس ما این دو جواب رو مجموعا از این سؤال میدیم. جواب اول چی شد؟ مفهوم لقب مورد قبول هیچ کسی از محققین نیست. اگر شما بخواید مفهوم بگیرید باید مفهوم لقب رو بگیرید در اینجا. دو، حالا اگر آمدید ادعا کردید امام در مقام افاده مفهومه، ما این دو جواب رو به شما میدیم. جواب اول، از کجا احراز کردید در مقام افاده مفهومه؟ لعلک مورد غالب رو امام داره بیان میکنه. و جواب دوم این است که شما در روایات دیگر خشب و قصب و توب رو قرینه قرار میدی، اینجا اتفاقا صحبت از توب شده. توب قرینه باشد برای اینکه امام فقط در مقام بیان حکم ربا و زمین مسکونی بوده، اصلا در مقام بیان حکم سایر اراضی نبود. بیان اون چه که مورد غالب، بیان اون چه که مورد غالب، یک مثل این که در قرآن شما میکنید و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، همه فقها میگن فی حضورکم خصوصیتی نداره، ردیبه محرم برای این مرده چه فی حضورکم باشه چه نباشه، اما ذکر فی حضورکم به عنوان مورد غالبه. الان امامم که میفرمد لا ترسو من الربا، عرض کردم شما چند نفر مرد رو پیدا میکنید که این از دنیا بره زمین خانه مسکونی داشته باشه، زمین بستان داشته باشه، زمین ارض داشته باشه، زمین خالی هم داشته باشه؟
زمین ارض بستان کارخانه نبود، ماشین نبود، اینا نبود، همم ارض بستان داشت نوبر کردن. نارولای حکیم در مقام بیان هست اگر از بستان ارض گیر نمیگود باید بیان میکرد، این که بیان نکرد.
شما که میخواید بفرمایید در مقام بیان این بوده باید احراز کنید. اگر ما گفتیم این مورد غالب بوده، اگر گفتیم این مورد غالب بوده یک، یا گفتیم آقا این به قرینه توب مورد سوال بوده، میگم خود همین آقایون تو روایات دیگر توب و خشب و اینها رو قرینه قرار میدن برای، خب میگیم چرا اونجاها رو قرینه قرار دادی اینجا رو قرینه قرار نمیدی؟
مولای حکیم کار نمی‌کنه،
چون خالص بیان باید همه مسائل رو بگه. میدونم مولای حکیم وقتی اون چه که مورد غالبه یک، یا اون چه که مورد سواله. اگر شما امروز آمدید سوال کردید که آقا این فرش نجس هست یا نه، من میگم نه نجس نیست. این معنیش نیست که بگم هیچ فرشی که اینجا هست نجس نیست،
میتونی به کارت نفخت در موضوع به رضا دعا کرده برویت
قرینه چوب قرینه چوب بله قرینه چوب ولی زا سائل بعدش میگه کیفه ترسو منم فر ولا ترسو من الاش سوال بعدی جام قرینه خب حالا اگر کسی گفت آه اون مورد غالب نیست این جواب دوم ما دو جواب دادیم خیلی خوب حالا اگر میفرمایید مورد غالب نیست همون جواب دوم اینم جوابی است که عرض بعدش توجه بفرمایید حالا بله جواب دوم قوی تره جواب دوم قوی تره بله چرا؟ چرا دیگه نه نه این چوب قرینه میشه که بین امام و مخاطب حالا یه حرف مرحوم آخون در اصول دارن برای اینکه ما نپذیرفتیم اون حرف رو مثل عنوان قدر متیقن در مقام تخاطب ما حالا کاری به اونم نداریم ولی اینجا اون چه که مورد سوال و بحث بوده ضمیر قانه مسئولی بوده و لذا سائل دنبالش میگه کیفه ترس و منم فر ولا ترس و منم اصلا چطور از این ساختمونش ارث میبره از این چوب و توب و اینا اما از خود زمین نمیبره معلوم میشه سوال از خانه مسکونی بوده و امام در مقام بیان حکم این بوده نکته دیگری رو که دیروز ما عرض کردیم باز بعضی از آقایان گفتن این رو تذکر بدید و تکرار بکنید در بحث اطلاق و تغییر حالا این نکته دوم به نظر من یه کاری به مفهوم نداره در این نکته دوم یه روایت میگه لا ترسو من الربا کاری نداریم به اینکه اصلا مفهوم داره یا مفهوم نداره یه روایت میگه لا ترسو من الارض سوال اینه آیا قاعده مطلق و مقید اینجا جریان داره یا نداره و این رو دقت کنید ولی اینکه تو کلمات این رو توجه نکردن در این بحث مطلق و مقید ما کاری به مفهوم نداریم یه توضیح رو من عرض بکنم اگر مولا گفت اعتق رقبتن و فرمود لا تعتق رقبتن کافره خب اینجا همه میان رقبه در اعتق رقبتن را حمل میکنن بر رقبه غیر کافره بر رقبه مؤمنه اعتق رقبتن لا تعتق رقبت الکافره آیا در مسئله حمل مطلق بر مقید به ملاک مفهوم میان مطلق و بر مقید حمل میکنن چی میفرمایی؟ بله؟
نه
اصلا دخالتی نداره حالا در اینجا میگیم آقا لا ترسون من الربا میخواد مفهوم داشته باشه میخواد نداشته باشه بگیم این مقیده این خاصه لا ترس و من الارض مطلق و عامه سوال این است که چرا مطلق را حمله بر مقید نکنیم ما جوابشو که دیروز هم عرض کردیم در اصول این رو اثبات می کنن که اگر مطلق و مقید مثبتین باشن یا منفیین باشد و در هر دو در مقام بیان حکم واحدند اینجا دیگه مطلق حمله بر مقید نمیشه حالا ببینید شما الان بخواه تعریف مطلق اجزه بدید شما اجزه بدید حالا عرض میکنم همین مثال الان اگر متکلم گفت اکرم رجلن و گفت اکرم رجلن آلما خب این با اکرم رجلا عالمن دوم مطلق اول حمله بر عالمن میشه. چند نفر میگه مقیم جا مطلق و مقیم هم میشه؟
این که تو اصلاف خاطری رو که ما در مطلق مقیم از مطلق زیر گرفت تا که خاله و خاله خاله خانده مطلق و مقیم ایر که فقط مقیمش ایر که
فقط همونجا اگر گفت اعتق رقبتن بعد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، کدام اصولی گفته اینجا مطلق بر مقید هم میشه؟ احسن لمازا تفسرون نه عرض میکنم این رو دیگه از معالم اصولیین تأکید کردن، این یه حرف جدید و مال متأخرین هم نیست. اگر هر دو در همین مثال اتفاقا گفتن، فرمودن اگر متکلم گفت اعت رقبتن بعد یه ساعت دیگه گفت اعت رقبتن مؤمنه، اینا میگن این سر جای خودش مطلقه، شما هر مؤمنی هر رقبه رو میخوای آزاد کن، اینم معناش اینه که رقبه مؤمنه رجحان داره، اما این نمیشه قرینه بشه برای این که اون رقبه در کلام اول رو حمله بر رقبه مؤمنه بکنید. اما اگر متکلم گفت اعتق رقبتن ولا تعتق رقبت الکافره، اینجا یکی مثبت یکی منفی شد، این منفی میاد قرینه میشود برای این که اون مطلق را حمله بر مقید بکنید. علایالن حالا وارد بحث اصولیش بخواییم بشیم یه مقداری که دو جلسه همین بحث طول میکشه، ما اتفاقا در بحث اصولی رو مفصل بحث کردیم، دوارش هم موجود آقایون که بخوان مراجعه بفرمایید. در مثبتین در منفیین اینجا قاعده حمله مطلق بر مقید نیست. الان میگه لا ترس من الربا، بعد میگه لا ترس من الارض، هیچ کسی نمیاد بگه آقا اون جمله اول قرینه میشود که عرض در جمله دوم رو حمله بر مقید بکنه. خب پس ببینید در بحث حمله مطلق بر مقید ما دیگه کاری به مفهوم اینها اصلا ندارد. تا اینجا فرض اول تمام شد، اما فرض دوم، فرض دوم اینه که ما بگیم آقا این روایات بعضی از اونها با بعض دیگر متحد است. قبلا گفتیم حالا یه بار دیگه هم اشاره میکنیم که ببینید اتحاد در روایت چجور شد. حدیث چهارم، پنجم، ششم، هفتم، سیزدهم، پونزدهم، اینا یک حدیث، ملاکش هم رو قبلا ارائه دادیم، گفتیم اگر اشتراک در مضمون بود و اشتراک در مروی و ان، این روایت میشه روایت واحده. شما ببینید در همین عناوین عامه، در همین عناوین عامه حدیث چهارم و سوم، حالا سوم تو اینا نیاری، حدیث چهارم داره من الارض و العقارات، حدیث پنجم و پونزدهم داره من تربت دارن او ارزن، حدیث ششم داره من عقار الارض. خب اینا رو ما با قرائنی گفتیم یکی هن اصلا، این یکی. حدیث اول و دوازدهم که در حدیث اول و دوازدهم داره لا ترسو من القرى و دور و اصطلاح و جواب، حالا این اصطلاح و جوابش در ذهنتون باشه بعدا یه بحثی داره، اما لا ترسو من القرى و دور، این دوتا حدیث هم گفتیم یکیه. حدیث هشتم و یازدهم گفتیم یکیه. خب ما اگر آمد
اومدیم این قول رو گفتیم و ما قبول کردیم این نظریه رو. حالا نتیجه این میشود که آقا مثلا اون حدیث چهارم، پنجم، ششم، هفتم، سیزدهم، پونزدهم یه حدیث خوب اینجا رو دقت کنیم. باز من تعبیر رو بیارم. در حدیث چهارم فرمود النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار، کلمه ارض و عقار داشت. در حدیث پنجم داشت من تربت دارن او ارضن. در حدیث ششم داشت من عقار الارض. در حدیث هفتم داشت من عقار دور به عقار دور. منطقه ما با قرائنی استفاده کردیم که اینم با اونا مشترکه. در حدیث سیزدهم داشت لا یرسن من الدور ولا من الزیا. در حدیث پونزدهم هم من تربت دارن ولا ارزن. این شش تا حدیث رو مخواهیم بگیم یه حدیث. اینجا فرض بکنیم که این روایات متحدن و اضطراب بینشون وجود داره. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا شش تا روایت به نظر ما یه دونه روایته، اما راوی نقل به معنا کرده، در یه روایت گفته من الارض و العقار، در یه روایت گفته من تربت دارن ولا ارض، در یه روایت گفته من عقار دور، یه جا گفته من عقار الارض. راوی نقل به معنا کرده، مختلف آمده برای ما گفته. یعنی ما هم بگیم این روایات یه روایته، یک راوی مختلف گفته که حالا بگیم آقا تعابیرش مضطربه، بگیم بالاخره عقار مراده یا عقار و دور مراده. اینجا چه کار باید بکنیم؟ این یه فرض. فرض سوم این است که بگیم روایات متحد، تعابیرم اضطراب ندارد، که ما به همین نتیجه رسیدیم. ما گفتیم آقا عقار، قرا، زیا، عرض، این چهار تا اونها یه معنا داره و روی هم زحمت کشیدیم که از لغت اثبات کردیم که اینا یه معنا داره، عقار، قرا، زیا، عرض. خب اگر گفتیم که اینا استرابی نداره، خب باز مشکلی وجود نداره. بگیم آقا این شش تا روایت یه روایته، یعنی گویا یه روایت به صورت عموم امام فرموده است که لا ترث مرعن جمیع الاراضی، هیچ استرابی درش نیست. اما اون فرضی که باید یه مقدار داری دقت کنی اینه، اگر یه فقیهی گفت آقا این شش تا روایت یه روایت، ولیکن این یک اجازه بفرمایید، ولیکن تعابیر مختلفتون مضطربتون متشتتن. خب اینجا که تعابیر مضطرب و متشتته باید چه کار بکنی؟ باز من یه توضیح بدم. شش نفر اومدن یه خبر رو برای ما آوردن، یکیشون میگه امام فرمود من عقار دور، یکیشون میگه امام فرمود من عقار الارض، یکیشون میگه امام فرمود من عقار، یکیشون گفت من زیا. خب شش تا تعبیره و ما فرضمون این است که اینجا خبر خبره، یک خبر بیشتر نیست، اخبار متعدده نیست. همینجا تو پرانتز عرض بکنم آقا این نکته خیلی دقیقیه. اگر اون فرض اول که ما بگیم این اخبار همش متعدده و 16 خبره، وقتی شد 16 تا، اونجا ممکنه بگیم آقا بگیم یکیش مقید دیگریه، ممکنه بگیم یکیش معارض دیگریه. اما اگر یک کسی آمد گفت این 6 نقل یک نقله، این 6 خبر یک خبره، اینجا دیگه بحث تعارض مطرح میشه.
دیگه معنا نداره. دیگه نمیتونیم بگیم روایت هفتم گفته عقار دور، روایت پونزده روایت عرض میشود که دوازدهم گفته، یا روایت سیزدهم گفته من از دو من از زیا او بیاد با این تعارض کنه. اصلا جای تعارض دیگه نیست. اگر شما گفتید 6 تا 7 روایت یه دونه روایته، معناش این است که بین این 6 تا تعارضی وجود نداره. توی یه دونه روایت تعارض، خودتون خوندید تعارض تناف دلیلینه. وقتی ما میگیم این 6 تا یه دونه است، یعنی 6 تا دلیل نیست، یک دلیله. 6 خبر نیست، یک خبره. یه خبر دیگه داره تعارض معنا داره. خب حالا اگر گفتیم استرابی نداره اینا، که همون راه ما که بگیم اینا معناش یکی هستن، بگه عقار زیا کذا کذا، اینا همش یه معنا داره، بس با تمام میشه و مشکلی نداره. بله باز تاکیده، چه اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ عرض و عرض باشه، اشکالی نداره. نه اشکالی نداره. این دست تفسیری میتونیم بگیریم مانعی، اما فارق شما میره ذکر میکنیم فارق بین عرض و عرض. ببینید در این اینکه اینا مشترک معنوی هستن، یه غلبم درش وجود داره، یه قلبت و مایی هم درش وجود داره در استعمالش. پس ببینید این فرق وحشی نداره که اگر گفتیم اینا تعابیر واحدی هستن، اما اون چی که مهمه و آلون روش فکر بکنید اینه که اگر اینجا مسترد بودن این تعابیر، اینجا از نظر صناعت اجتهادی و استنباطی باید چه کرد فردا انشاءالله، فردا در فرد انشاءالله. صلی الله علیه و آله.